بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 108 کتاب شخصی اعتباری، 10 مرداد ماه 1404، مشهد مقدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الأراضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين. چهارمین حدیثی که به او استدلال شده برای اثبات خیار غبن، روایاتی است که درباره غبن مسترسل وارد شده. مراد از مسترسل، همونطور که از لغت استفاده می شود، یکی از دو معناست: یا کسی است که به طرف معامله وثوق و اطمینان داره و وثوق داره که کلا سرش نمیگذاره و قیمتی رو که داره میگوید مثلا یه قیمت درست و مطابق با واقعی است. یه معنا. معنی دوم یعنی کسی که در معاملاتی که انجام میده سختگیری و اینا نمیکنه، طبیعتش اینه، طبعش اینه که خیلی دقت نمیکنه در مقام معامله با افراد. حالا روایاتی داریم که فرموده است که غبن المسترسله سحتون. روایات مختلفی داریم، بهترین روایاتی که میگوین ممکنه بتونیم برای خیار غبن به او استدلال کنیم این روایت اسحاق ابن عماره.
یعنی با یه کاری میکنه به ضرر مشتری میشه این کار؟
بله؟
به ضرر مشتری میشه؟
نه، مشتری مسترسله، یعنی وثوق داره به این بایه. اون وقت بایه آلمان آمدن میاد گرام میفروشه به اون، کلا سرش میده. یا این مشتری است که تو معاملات خیلی دقت و اینا نمیکنه، مثل افرادی شاید ما طلبه ها خیلی تو بازار نبودیم و این چیزا سرم نیاد، خیلی سخت نمیگیریم اطمینانی. این حالا اون بایه اینو غنیمت میشه برای خودش، میگه خب حالا اینکه حواسش نیست بذار ما به قیمت بالاتری بفروشیم. الروایت الرابعه، الروایات الوارده فی غبن المسترسل. مسترسل یعنی چی؟ ای شخص الذی وثق به طرف المعاملات الاخر، یعنی شخصی که وثوق داره و اطمینان داره به طرف معامله که اون طرف آخره برای معامله. چنین صفت رو دارد، طرف آخر است، خودش یه طرفه و که مثلا مشتریه و طرف آخر اون بایعه. این وثوق داره به طرف آخر که بایع باشه، مشتری به بایع وثوق داره. البته از اون ورم میشه گاهی بایع به مشتری وثوق داره که این ثمنی رو که داره میده مثلا به همین قیمتایی است که گاهی جنس مثلا ثمن، و حالا داره یه چیزی میخره به جاش سمنش رو جنس قرار داده، وثوق بهش داره که این نمیاد یه جنسی رو که خیلی قیمتش پایین تر از این مسمن هست مثلا سمن قرار بده. بیشتر البته این رو به طرف مشتری قرار میدن که مشتری وثوق به بایع پیدا میکنه که بایع کلا سرش نمیخواد بگذاره. او من لا یدقق طبعا فی المعاملات، یا کسی که به طور طبع خودش و سرشتش و اون مزاقش تدقیق در معاملات نمی کنه که خیلی حالا سخیری بکنه و خیلی مطب خشخاش بذاره و اینجوری نیستش. حالا یا وثوق داره یا اصلا هر جا معامله میکنه طبعش اینه که مطلب خشخاشی نیست و همینجور زود معامله رو میباره و تمام میکنه. و افضل این روایات برای استدلال از حیث دلالت، خبر اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است که فرمود به حسب این غبن المسترسل سختون. تقریب استدلال به این روایت چند تا مقدمه داره. یک، اینکه سخت تفسیر شده به مال حرام، مال حرامی که هم کسب نمودن او و به دست آوردن او به معاملات و اینا حرامه، و همی که اکلش حرامه، خوردنش حرامه، مثل خمر مثلا برای مسلمان، یا ربا، اون زیاده‌ای که در ربا گرفته میشه، اینا بهش میگن سود، یا ثمن مغنیه که کسی آوازخوان غناییه و اجرت میگیره، ثمن المغنیه سختون و امثال ذلک. این مقدمه اولا که سخت به معنای مال حرامه. مقدمه ثانیه، به قرینه کلمه سخت، پس اون غبن هم مقصود خود غبن و کلاهگذاری نیست، کلاهگذاری که مال حرام نیست، پس به قرینه او مقصود از غبن اون مالی است که به سبب کلاهگذاری به دست غابن میاد، از باب تسمیه مسبب به اسم سبب به اونم میگن غبن. خب طبق این دو مقدمه فعلا معنای روایت چی میشه؟ این میشه که اون مالی که در اثر غبن و کلاه گذاشتن به دست غابن می آید، این مال سحته، حرامه و اکلش حرامه. مقدمه سوم این است که خب در جایی که غابن مسترسل رو مغبون میکنه و یه مالی از او به دست میاره، اگر اون مسترسل، اون مغبون راضی باشه، یا حالا اب ندارد، خب اینجا نمیشه اون مال حرام باشه که، اگه واقعا راضیه مال حرام نیست. پس به این قرینه ما باید حمل کنیم روایت رو به کجا؟ به جایی که اون مسترسل که اون مغبون باشه راضی نیست. خب حالا اگه راضی نباشه ولی میگه حالا ما راضی نیستیم ولی معامله رو به هم نمیزنیم، دیگه حالا خب اینجا مسلم حرام نیست، این مال حرام نمیشه که. پس مقصود کجاست؟ جایی که راضی نیست و در حقیقت معامله رو فسخ کرده، اراده فسخ معامله کرده و اعمال کرده این فسخ را. باید روایت رو به اینجا هم بکنیم. خب مقدمه چهارم، اگه این اراده فسخ و اعمال فسخ واقعا اثر نداشته باشه و لایزال این معامله صحیح باشه که ثمن شده باشه مال بایه، اون مسمن هم شده باشه مال مشتری، ولو غبن در کار باشه، بازم حرام نمیشه. پس بنابراین این در صورتی حرام میشه که این اراده فسخ او مؤثر واقع شده باشه و این معامله رو باطل کرده باشه، و در اصل این که معامله باطل شده، اون وقت این ثمن مال بایع دیگه نیست، مال خود مشتریه، پس بنابراین اون وقت سخته که مال غابن که بایع باشه بخواد درش تصرف بکنه، حرام میشه. پس با این مقدمه، چهار مقدمه ثابت شد که بنابراین غبن باعث چی میشه؟ باعث خیار میشه، به این بیان اربعه که در مقام بیان شد. بعد حالا این غبن مسترسل بود، یعنی مسترسل هم معناش چی بود؟ یعنی مشتری که اطمینان کرده به مثلا بایه، یا مشتری که تو معاملات سختگیر نیست و تدقیق نمیکنه. خب در این صورت پس خیار غبن ثابت شد. برای موارد دیگر که که نه یه مشتری است که وثوق به این نداره، به بایه خودش وثوق نداره و غافل بوده، مثلا معامله رو اومده کرده کلاه همسرش رفته، یا نه آدمی نیست که طبعش این چنینی باشه، حالا در اینجا یه جوری شده کلاه سرش رفته، به او هم تعدیه میکنیم از باب عدم فصل بین این موارد دیگه. یا خیار غب عند الفقهات در همه جا هست یا در همه جا نیست، تفصیل بین این موارد دیگه وجود نداره. خب افضلها من حیث الدلاله خبر و اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال غبن المسترسل سختن، به تقریبه ان المراد من الغبن، مقدمه حالا دومی بود که ما عرض کردیم، حالا اینجا مقدمه اول قرار داد، ان المراد من الغبن المال المحصل بالغبن، خود غبن، خود خودعه، خود نیرنگ، خود کلاهگذاری مقصود نیست، بلکه مقصود اون مالی است که تحصیل میشه به سبب غبن، از باب تسمیه مسبب به اسم سببش، چون سبب سببش، چون غبن سبب این تحصیل این مال شده، به خود اون مال میگن غبن. خب به چه دلیل میگید مراد از غبن مال محصل است؟ به قرینت لفظ سهد والذی فسر، به قرینه لفظ سهر، اون سهدی که تفسیر گردیده شده به انهو کل مال حرام که لا یحل کسبه ولا اکله، هر مال حرامی که به دست آوردن اون حلال نیست و اکل و خوردن اون هم حلال نیست. خب تا اینجا پس چی شد؟ غبن المسترسل سختان، یعنی مالی که مسترسل، مالی که از مسترسل غابن به دست می آورد، این سخته. و به نظر الى انه، مقدمه دیگر، و به نظر الى انه الى فرض رز المغبون بالمعامله ان ذلك المال قطعا ليس مالا حراما، اگه مغبون یا حالا کلا سرمون رفته که رفته، ما دیگه معامله رو به هم نمیزنیم، به شأن ما نمیاد مثلا، خب و به نظر به این که بر فرض رضای مغبون به معامله اون مال قطعا حرام نیست و سهد نیست، بنابراین به خاطر این مسئله و به قرینه این مطلب فالحدیث و یحمل اذن، بنابر این که قطعا حرام نیست، علا فرض عدم رضا المغبون و ارادته الفسخ، و ارادته للفسخ حمل میشه حدیث بر فرض عدم رضایت مغبون که همون مسترسل باشه و اراده نمودن اون مغبون فسخ را، که اون اراده فسخ کرده باشه، که مقصود از این ارادته للفسخ نفس اراده درونی نیست، یعنی و اعمالش، مقصود از این اراده اعماله، چون اراده اون جزء اخیر علت کار هست، از این جهت گفته می شود ارادته للفسخ، الا اونی که مؤثر هست خود نفس فسخ کردن، انشاء فسخ باید بکنه. پس حدیث میشه مال کجا؟ حدیث حمل میشه به اون جایی که مسترسل و مغبون اراده فسخ کرده در اثر عدم رضایت و اعمال فسخ هم کرده، اونجا رو داره میگه که این سهته. مقدمه اخیر ولا وجه للحرمهین اذن، یعنی در این هنگام که راضی نیست و اراده فسخ کرده و اعمال فسخ کرده، وجهی برای حرمت نیست در این هنگام سوا انفساخ العقد بذلک الفسخ، غیر از این که منفسخ شده باشه اون عقد غبنی به سبب این فسخی که مغبون انجام داده، و الا اگه فسخ هم نشده معامله سر جاشه و صحیحه، پس چرا این سهد باشه؟ پس بنابراین با این چهارتا مقدمه چی ثابت شد؟ این شد که فسخ مغبون موجب فسخ مغبون و اعمال خیار مغبون موجب فسخ عقد میشه. فسبت ولایت علی ابن ابی طالب. خب فیثبت الخیار، بنابراین خیار با این مقدمات ثابت میشه، خیار قبل. و یثبت المدعا به تعدیت من المسترسل الی غیر المستسل من جهت عدم الفصل، چون قطعا در فقه فصلی و در اسلام مسلم است که فصلی دیگه بین این دو صورت، که صورتی که مغبون مسترسل باشه یا مغبون مسترسل نباشه وجود نداره. وقتی این روایت مسترسل رو اثبات کرد که در صورت این که مغبون مسترسل باشه حق فسخ داره و خیار فسخ داره، پس وقتی هم مسترسل نباشه باز داره به خاطر عدم فسخ. این استدلال اشکال. اولا الحدیث ضعیف سندن من جهت ضعف ابی سمینه یا سمینه ولا به اعتبرنا ابی جمیله. این دو کنیه ابو سمینه و ابو جمیله محل کلامه، حالا در رجال که ثقه هستن نیستن، این دوتا اصلا دوتا کنیه است چجوریه اینا. اینجا یه ما حالا اگر ابو جمیله رو هم معتبر بدانیم الان ما با یه نفر رجال، اما دیگه ابو سمینه رو یا نمیتونیم دلیلی بر وثاقتش نداریم. پس بنابراین
مجهوله؟
بله؟
مجهوله یا؟
الان من حالا چون تو سفر هستیم و اینجا کتاب نبود یادم نیست درست که ضعفم تضعیفم شده، احتمال قوی میدم تضعیف شده باشه. من جهت ضعف ابی سمینه یا سمینه ولا به اعتبرنا ابی جمیله الا علی الاسناد الجزمی فی کلام صدوق رحمه الله رحمت الله علی بناهن علی بعض المبانی. پس به خاطر اینکه راوی این روایت ابو سمینه هست اشکال پیدا میکنه، ولی مرحوم صدوق در من لا یحضر این روایت رو از ابو سمینه نقل نکرده، بلکه خودش اسناد جزمی داده، مثلا گفته قال اسحاق ابن عمار یا نقل اسحاق ابن عمار. چون اسناد جزمی داده بنابر بعض مبانی که اسناد جزمی صدوق رو میگن حجته، معلوم میشه خودش داره، خودش داره اخبار میکنه که امام صادق یا اسحاق ابن عمار از امام صادق این مطلب رو نقل کرده. از این راه ممکنه تخلص پیدا کنیم از ضعف سند و بگیم که معتبره. این اشکال اول و حالا یه راه حل برای دفع اشکال. ثانیاً این از نظر سند، ثانیاً از نظر دلالت چند تا احتمال در روایت وجود داره که حسب اون احتمالات استدلال نمیشه کرد برای این روایت به خیار قبل. ثانیاً فی الحدیث احتمالات اخرى تمنع اون احتمالات اخرى الاستدلال به این حدیث را برای مطلب که خیار قبل باشه. خب حالا احتمال اول حمزه، الحمزه یحتمل کما احتمل الشیخ الاعظم رحمت الله علیه ان یکون المقصود ان غبن المسترسل که اهل سهد که اکل سهد فاستحقاق العقوبه على اصل العمل والخدیعه فی اخذ المال. خب شما اومدید یه تصرفاتی در حدیث کردید، گفتید مقصود از غبن چیه؟ اون مالی است که به واسطه غبن تحصیل میشه. شیخ فرمود نه، خب غبن اینجا ممکنه بگیریم به معنی خودش، یعنی خود خدیعه، نیرنگ زدن، کلا گذاشتن، بعد در سهد یه تصرفی بکنیم. به چه دلیل ما بیایم سهد درش تصرف نکنیم، اونو قرینه بگیریم که در غبن تصرف بکنیم؟ نه، خب خود غبن رو به معنی غبن میگیریم، بگیم اون که فرموده غبن المسترسل سهتون یعنی کسو، یه کاف کنده کاف تشبیه در تقدیره، یعنی کلای سر مسترسل گذاشتن مثل سهته. سهت چطور حرامه خوردنش؟ این هم همینجور. یحتمل همونطور که شیخ اعظم احتمال داده ان ان یکون المقصود این که غبن مسترسل خود غب، نه ما یحصر بالغب که در استدلال گفته میشد، در تقریب استدلال گفته میشد، ان غبن المسترسل، خود کلاه گذاشتن بر سر مسترسل، این همانند اکل سحت است. در چه جهت؟ در استحقاق عقوبت بر اصل این کار که تو اومدی کلاه سرش گذاشتی، و در خدیعه، در اخذ این مال زیادی که ازش گرفتی، این همانند اون هستش. پس یک کاف تشبیه اینجا، نه اینکه غبن رو بیاد درش تصرف بکنی و بگی اون ثمنه حرامه. این و این منافاتی هم نداره. این یه بد، پس این ربطی به خیار غبن نداره که. این داره میگه این کار حرامه. با و یمکن ان یکون معنی سهد جهد العذاب و نظر الحدیث و نظر الحدیث الى استحقاق العقوبه على العمل. در اینطور که نقل کردن در کتاب العین، سهد به معنای مشقت عذاب و جهد العذاب گرفته شده. سهد یعنی جهد العذاب، اینکه انسان در مشقت عذاب و کیفر بیفته. خب اگه اینجوری باشه دیگه حتی کاف هم لازم نیست در تقدیر بگیریم که شیخ مثلا فرمود، میگیم که چی؟ غبن المسترسله سحتون، یعنی کلای سر مسترسل گذاشتن این مشقت عذاب رو دارد. این خود این اصلا کن خیلی مبالغه هم شده. میگه مثلا آقا دروغ گفتن جهنمه، جهنمه رفتن است از باب موال. میگه آقا اصلا غبن مسترسل چیه؟ مشقت عذابه. این هویت در به خاطر اون مبالغه که اصلا کنده خودش عذابه، کنده خودش مشقت عذابه، اینقدر بده. اینم احتمال دوم. سه جیم، یمکن ان یکون الغبن به فتح الباء. خب شما قبل خوندید؟ نه. خب این که حرکت گذاشته نشده، این استماع، این قرائت و سماع هم که ابن رفته، ما چه میدونیم امام چجور فرموده، غبن المسترسل فرموده یا غبن المسترسل فرموده. غبن به معنای چیه؟ بله، غبن به معنای ضعیف الرأی، یعنی کسی که قوت درک قوی نداره، قوت قوی نداره در درک و فهم مسائل. حالا مسترسلم یعنی کسی که به شما چیکار کرده؟ اطمینان کرده، اعتماد به شما ورزیده. حالا میفرماید که غبن المسترسله سحتون، یعنی یه رأی سست و بیپایه رو ارائه دادن به مسترسل و کسی که آمده از به شما اعتماد کرده، این سحت است. حالا یا یعنی به منزله به مسابه سحت است، یعنی همونطور که سحت خوردن سحت کار حرامیه، این هم همین جوره، یا نه این موجب مشقت عذاب میشه، یا اگر در مقام مشاوره اومدی اجرت گرفتی، مثل اینکه امروز خدمت یکی از چیزا شده، درآمدها شده که مشورت میدن پول میگیرن، میگه که شاید داره اینو میگه، اصلا ربطی به خیار غبن نداره، مال مشباقا مشورت، اگه کسی اومد راضی به یه چیزی با شما مشورت میکنه و شما غبن تحویل او بدی، غبن تحویل او بدی یعنی یه رأی ضعیف که درست مطالعه نکردی، درست دقت نکردی، همینجور هوایی زودی یه چیزی بهش گفتی. پس غبن المسترسله سهتون، یمکن ان یکون الغبن به فتح الباء و هو به معنا ضعف الرأی. و المراد ان اقتراح الرأی ضعیف على طالب المشورة الواثق بک، مراد این است که پیشنهاد کردن یک رأی ضعیف و ارائه دادن یک رأی ضعیف بر کی؟ بر طالب مشورت، اون طالبی که واثق به شماست، مطمئن به شماست. این اقتراح رأی ضعیف ارائه نمودن به او به مثابه و به مانند اکل سحت است، یعنی که اکل سحت، یا طبق اون حرفی که از کتاب العین نقل کردیم، موجبون لد جهد العذاب لمشقت العذاب. یا نه، مراد این است که ان الاجر المأخوذ علیه به منزلت سحت، اون پولی که در مقابل ارائه این مشورت میگیری، این به منزله سحت، مال حرامه، به منزله مال حرامه. پس اگر اصلا معنای حدیث این باشه، ربطی به قبن و خیار و قبن دیگه اصلا نداره. حالا اگر از همه رسال سن، حالا از همه این اشکالات بگذاریم، اشکال سندی رو بگذاریم، بگیم از اون راهی که گفتیم ضعف سند نداره، از دلالی هم بگذاریم، بگیم این احتمالات که دادیم همه خلاف ظاهره، قبن همون کلمه قبن است و میخواد بگه که اون مالی که تحصیل میشه حرامه، که مستدل اینجوری میگو. اما در این حال میگیم اشکال سوم اینه که همه اونا رو بپذیریم و این مطلب رو هم از شما مستدل بپذیریم، باز حدیث دلالت نمیکنه بر خیار قبن. غایت ما یستفاد من الروایه عدم جواز تصرف غابن است در مالی که اخذ کرده، یعنی اون مالی که در اثر غبن و کلاهگذاری به دست آورده ای، این سحت، در اون نمیتونی تصرف بکنی. خب حالا که در این نمیتونی تصرف بکنی، این در اثر چیه؟ غایت و ما یستفاد من الروایه عدم جواز تصرف غابن است در اون مالی که اخذ کرده، او عدم جواز اخذهی لزیاده، یا اصل مال رو نمیتونه درش تصرف بکنه، یا اون زیاده بر قیمت متعارفش رو نمیتونه درش تصرف بکنه. عدم جواز اخذهی، این اخذ الغابن لزیاده، بعد رد المغبون، البته بعد از اون که مغبون رد کرد، البته المغبون رد نکنه که خب راضی باشه که گفتیم اشکالی نداره. و این دو مطلب، چه بخواد بگه در کل اون مال تصرف کردن جایز نیست، چه بخواد بگه در زیاده از قیمت متعارف جایز نیست، این مسابقه با حق خیار نیست که شما بگید به اون بیانی که گفتید بخواد حق الخیار استفاده کنید، این مسابقه با اون نیست، برابر با اون نیست. و یتلا اما بطلان البه، نه، ممکنه از باب اینکه به باطله میگه نمیتونه در این تصرف بکنه، یعنی در موارد کلاهگذاری ممکنه روایت فرموده اون مال سحته، چرا؟ چون اصلا معامله باطله، در این صورت معامله باطله. یا و یتلا هم با بطلان بی و صحه مع لزوم جبر ما به تفاوت، و متلائم هم هست با این که نه صحیح باشه ولی باید جبران بکنی ما به تفاوت رو، که اون زیاده رو نباید اخذ بکنی، اون زیاده رو باید اخذ نکنی، اگرم اخذ کردی برگردونی، که احتمال دوم بود. گفتیم یکی این که بگیم کل اخذ این مال سحته، یکی این که بگیم اون زیاده سحته. اصل مال سحت باشه، خب با این جور در میاد که یعنی این معامله باطله، وقتی باطل شد سمن به تو منتقل نشده، نمیتونی درش تصرف کن. با اینم سازگاره که نه، اصل معامله باطل نیست ولی تو اون زیاده رو نمیتونی درش تصرف کنی، و اون زیاده اگر گرفتی باید برگردونی. و باز این مطلب با یک احتمال دیگری هم که غیر از خیار هست سازگاری داره و جواز رجوع علی النحو ثابت فی العقود الجائزه، یعنی مغبون به نحوی که در عقود جائزه مغبون میتونه برگرده. اونجا خیار که نیست، مثلا واهب وقتی چیزی رو به متهم داد، اگر اون متهم رحمش نباشه و هبه معوضه نباشه، شرایطی که داره واهب عقد جایزه میتونه برگرد، نقی اعمال خیار که نمی کنه، نه که حق الخیار داره که مثلا اگه فوت کرد این حق منتقل به ورثش بشه، اگه کسی یه چیزی رو بخشید به کسی دیگه بعدن فوت شد ورثه که نمیتونن برگردن، اگه خیاری بود خب خیارش منتقل به ورثه میشد. اینجا ممکنه این روایت که میفرماد قبن المسترسل سختان، ولو حرفای شما رو قبول بکنی و اون اشکالاتی که گفتیم درست نباشه، اما در این حال مفاد این حدیث ملازمه با خیار قبن نداره، میگه سخته و مغموم میتونه برگرده. این هم به خدمت و جواز رجوع الان نحو ثابت، اون نحوی که اون رجوع ثابت است در عقود جایزه که اونجا رجوع هست ولی خیار نیست، این رجوع از قبیل خیار نیست بلکه حکم شرعه، خیار یه حقه اما جواز رجوع حق نیست، یک حکم شارعه که اینجا ممکنه حکم شارعه همین باشه که تو میتونی برگردی، توی مغبون میتونی برگردی بدون اینکه حق باشه برای تو، فقط یه جوازه که میتوانی برگردی. خب پس بنابراین به این روایت چهارم هم نمیشه استدلال کرد. خب حالا پس ادله ای که به اونها استناد میشه برای اثبات خیار قبل بیان شد که یکی شرط ارتکازی بود، یکی لازرر بود، یکی بنا اغلا و سیره اغلایی بود و یکی هم روایاتی بود. حالا ببینیم اگر این ادله دلالتش تمام بشه و بپذیریم که اثبات خیار قبل میکنه، آیا ببینیم در شخص اعتباری هم جاری هست یا نیست؟ ولا یخفا جریان الوجوه المذکوره فی الشخص الاعتباری ولا یخفا انه اذا تمت الوجوه، اگه اون وجوهی گفتیم همشون تمام گردد و استدلال به اونها درست باشه، فانها تجری فی الشخص الاعتباری بلا فرق، همه اون وجود در شخص اعتباری بدون فرق جاری می شود، بدون فرق بین شخص اعتباری و شخص حقیقی، یا بلا فرقین، یعنی بلا فرق بین اون وجوه، هیچ کدومش فرق با دیگری نمی کنه در این که جاری میشه در مورد شخص اعتباری. حالا یکی یکی، اما جریان و شرط الارتکازی و دلیل و لازرر و بناء العقلا فواضح. خب شرط ارتکازی که واضحه، چرا؟ برای این که وقتی یک نفری میاد در موردی که شرط در موردی که شخص اعتباری هم میاد معامله میکنه، چیزی رو میفروشه یا میخره، خب خودش که اقدام نمیکنه، ممثلش داره اقدام میکنه، این ممثل داره شرط میگذاره، چه در مقام خرید شرط میگذاره که مثلا ممثل فلان صندوق، فلان شرکت، فلان بانک وقتی میاد مثلا یه زمینی رو میخواد بخره برای اینکه یه ساختمانی بسازه برای بانک، وقتی این زمین رو میاد میخره ممثل، اونجا شرط ارتکازیش همینه که من اینو به شرطی دارم از توی صاحب زمین میخرم که کلا سر من نگذاشته باشی، به از آف قیمت نفروخته باشی. یا لازرر هم همینجوره، لازرر میگه در اسلام ضرر نیست. خب این معامله اگر بخواد لازم باشه، خب ضرره بر خریدار مثلا، خب اینجا میاد، حالا چه شخص حقیقی باشه چه شخص اعتباری باشه، شخص اعتباری هم ضرر داره میکنه. و همچنین اون سیره اغلا و بنا اغلا هم همینجوره که در این موارد هم فرقی در نظر اونها با موردی که طرفین معامله شخص حقیقی فقط باشن نمیکنه. پس واضح است که این سه تا دلیل در شخص اعتباری هم جاریه. و اما روایات، روایات خب چند تا روایت داشتیم. یکی روایت تلقی رکبان بود، اینم شامل میشه. و اما حدیث و تلقی رکبان فانه یشمل ممثل الشخص الاعتباری و یثبت له الخيار. حدیث تلقی رکبان شامل ممثل شخص اعتباری میشه و اون حدیث اثبات میکنه برای اون ممثل شخص اعتباری خیار را. به چه نحوه، به چه تصویری در این مورد، در مورد شخص اعتباری و ممثل او؟ به تصویر ان نائب الحکومه او متولی الاموال الزکویه یکون فی قافلت تجاریه. مثل این که نائب و ممثل حکومت یا متولی اموال زکوی، گندم، جو یا انعام، اینا، این داره میره چیکار؟ این در میان یه قافله ای دارن میان به طرف، یه قافله تجاری دارن میان به طرف بازار. خب و یسبق الیه شخص طبیعیون. حالا قبل از این که اینا به شهر برسن و به بازار برسن، سبقت میگیرد به اون نائب حکومت یا اون متولی اموال زکویه، سبقت میگیرد به سوی اون یک شخص طبیعی به سبب خارج شدنش از شهر قبل از دیگران و تلقی رکبان میکنه، میره سراغ اونا که اموالشون رو از اونها به قیمت پایین تر بخره، خودش بیاد تو بازار به قیمت بالاتر بفروشه. و یشتری منها، و این شخص طبیعی میخرد از اون نائب حکومت یا متولی اموال زکویه مالهو، مال او رو از اون میخره. حالا این مالهو دو جور میشه گفت، یکی مال موصوفه باشه بگیم مالهو، یعنی هرچه برای او بوده، یا نه مالش را میخره به فارقن فاحشن فلقیمه، همراه با یک فارق فاحش و معتنابهی در قیمت. مثلا قیمتش اگه 1,000,000 این میاد 200,000 میخره. و کذا این، خب این شامل شد دیگه، اینو میگیره. حدیث فرمونده که تلقی رکبان هایی کردی خیار قبل داره اون متلقا من، وقتی اومد بازار رو دید که نه کلا سرش رفته. خب حالا چه شخص طبیعی ازش خریده باشه، چه ممثل شخص اعتباری اومده باشه خریده باشه. و کذا حالا که خبر و دعائم، خبر دعائم چی بود؟ این بود که معامله رو کرده، بعد اون بایه وقتی به برنامه جش مراجعه میکنه و محاسبه میکنه میبینه خطا کرده. این بود. خب این هم فرقی نمیکنه، اون طرفی که اومده بهش فروخته یه شخص طبیعی بوده که برای خودش داره میخره، یا ممثل شخص اعتباری بوده. خب بس خود اون روایت هم شامل میشه. و کذالک خبر و دعائم الذی فرض فیه، در اون خبر ان البایع علم بالغبن الفاحش فثبت له الخيار، چون عالم غبن فاحش شد بر او خیار ثابت میشه. فیشمل این خبر دعائم فی ما لو کان الشخص نائبا للحکومه او متولی اموال زکات. این هر دو طرف هم شامل میشه دیگه، یعنی اگر ممثل شخص اعتباری آمد فروخ، بعد فهمید که اشتباه کرده، یا این طرف خرید، ممثل شخص اعتباری رفت یه چیز رو خرید، بعد دید که اشتباه کرده، یا هر دو طرفشون، ممثل یه شخص اعتباری با ممثل شخص اعتباری آخری معامله کردن، بعد متوجه، همه این صبر رو میگیره. و از وکزالک عنوان المسترسل که همین روایت چهارمی بود که امشب میخوندیم، امروز میخوندیم، تو این جلسه میخوندیم. و کذالک عنوان المسترسل فی حدیث غبن المسترسل سختون. اگر این حدیث هم بشه بهش استدلال کرد، اونم باز شامل شخص اعتباری هم میشه. فانه ینطبق علی ممثل شخص اعتباری فی ما لو فرض انه اعتمد علی طرف آخر، در جایی که این ممثل شخص اعتباری فرض بشه اعتماد کرده بر طرف آخر معامله. سواء اجر الاخر، خواه حالا اون طرف آخر که فروشنده باشه اجرا کرده باشه معامله رو برای خودش، یا او اجراها که ممثل نشخص اعتباری آخره، یا اونم اجرا کرده باشه اون معامله رو برای شخص اعتباری دیگری. مثلا این شرکت ممثلش داره یه جنس رو میفروشه به ممثل اون شرکت، هر دو رو شامل میشه. لذالک به خاطر این شمول یثبت الخیار لممثل شخص اعتباری، البته به عنوان انه ممثله، نه به اعتبار خودش، به اعتبار اینکه این ممثل اون شخص اعتباریه براش این خیار ثابت می شود. پس تا اینجا همه ادله میشه بگیم شخص اعتباری شامل میشه. بله اون روایت دیگر دعائم که چی بود؟ اون روایت این بود سؤل اندار بین رجلین اقتسماها فسار الاولول احدهما و سفلول الاخر. این شخص اعتباری رو شامل نمیشه خود حدیث. چرا؟ برای اینکه ظاهرش اینه که رجلین که دو شخص حقیقی هستن هر دو مالکن، خودشون مالک، در ممثل خودش مالک نیست، اون شخص اعتباری مالکه، این نماینده است، این ممثله. پس اونجا چون داشت بایه و فلان و اینا، ممثل هم بایه خریداره ولو برای دیگری داره میخره، اما دیگه این روایت دعائم این بود که دو رجلی هستن که اقتسماها اون خانه رو اون دار رو تقسیم کردن، یکی شده ملک این، یکی شده ملک اون، پس مفروض اینه که این طرفین معامله در اینجا شخص حقیقیه. لکن روایت الدعائم الاخرى ظاهرها ان الشخص الطبيعي مالکون، حتما مالکه نه ممثله. ولا يشمل المدلول اللفظي الشخص الاعتباري، ولكن باز میتونیم به همین روایت هم بگیم شامل شخص اعتباری هم میشه به بیان دیگری، بگیم مدلول لفظی شامل نمیشه ولی به القای خصوصیت و اینا. ولیکن یمکن استفادت الخیار لممثلهی به عنوان ممثلهی ایزن به الغاء الخصوصیه مع کون الخیار اقلائی، یا ممکن است بگیم و ممکن است استفاده بشود خیار برای ممثل شخص اعتباری، البته نه به عنوان خودش بلکه به عنوان اینکه ممثل شخص اعتباری هست، بگیم ثابت میشه به سبب الغاء خصوصیت با بودن خیار یا امر عقلایی که قبلا به این اشاره کردیم. یعنی با توجه به اینکه خیار یا امر عقلایی هست و در نزد عقلا تو معاملات با شخص اعتباری هم این خیار وجود داره و یه کبرای کلی اونا در استکازشون هست که هر معاملهی به هر شکلی بین هر کسی داره انجام میشه، این هر کسی کلا سر دیگری گذاشت و این فاحش بود تفاوت، اون میتونه معامله رو هم بزنه. حالا بعد میبینن تو این مثال وقتی از شعر میشنون میگن خب یه مصداق از اونو داره بیان میکنه، پس درست لفظ این روایت شاملش نمیشه، اما اونا به الغای خصوصیت با توجه به اون پیش زمینه ای که در ذهنشون هست میفهمن که این حکم عامه مال همه جاست. خب به الغای خصوصیت معکون الخیار اقلائی ها. و یجری هذا البیان علی الخبرین سابقین ان شکک مشککن بالاطلاق اللفظی. حالا اون روایت دوائم اول و اون روایت مسترسل و اینام، اگه کسی بیاد شک کنه بگه نه اونا معلوم نیست مالش اعتباری رو بگیره، خب همین بیان اخیر رو در مورد اونا میتونیم باز پیاده کنیم، بگیم از راه القاء خصوصیه. خب کما ان هذا الوجوه تثبت الخيار له في غير البيع. خب حالا اینی که تا حالا میگفتیم و بحث میکردیم وجود خیار غم در بی بود، فرمان طبق این بیاناتی که داشتیم که این یه امر ارتکازیه و الغای خصوصیت میشود و همچنین اون ادله لازره رو به خدمت شما ارسود که بنای اقلا و سیره اقلا و شرط ارتکازی، این فرقی بین بی و سایر معاملات نیست. اگر یک کسی آمد یه مغازه ای را، یه منزلی رو اجاره کرد، بعد فهمید این منزل مثلا اجاره ماهیانش فرض کنید 5 میلیونه ولی این 20 میلیون ازش چی کرده، اینجا خیار غبن داره. فرمود که ما ان هذه الوجوه همش که نام بردیم تثبت الخيار له برای مغبون در غیر بیع نیست و علیه و بنابر این اثبات خیار در غیر بیع فن اختصاص لها برای این وجوه بل بیع اختصاص به بیع نداره. ولعن این یکی ولعن بعض هذه الوجوه که وجه اول که همون شرط ارتکازی باشه و دوم که همون لازرر باشه تامتون فی الجمله، اینا خودشون فی الجمله تامن با شرایطی که وجود داره فیثبت شرعا ان للشخص الاعتباری خيارا من هذا القبیل، ثابت میشه که برای شخص اعتباری خیاری از این قبیلی که برای شخص حقیقی هست که هم خیاره و هم باشه ثابت هست. خب پس بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم، ادله خیار قبل رو بررسی شد و دیدیم طبق اون ادله میتونیم برای شخص اعتباری هم بگیم ثابت هست. حالا بحث جدیدی که شروع میشود ثبوت العرش فی موارد الغبن، که بگیم آیا میشه گفت در موارد غبن خیار یا اصلا نیست و اون چه که مغبون میتواند مطالبه کند ما به تفاوت عرشه، مثل باب عیب مثلا، یا اینکه نه مخیر است بین عرش و بین اعمال خیار. فرضا این بحث رو حالا عنوان میکنن ثبوت العرش فی موارد الغب که دیگه باشه برای جلسه دیگر. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.